السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خوب، بحثمو درباره عوامل خیر و برکت ادامه میدیم. این جلسه یه موضوع اخلاقی هست و اون عیادت مریض هست. مریض کسی است که گرفتار میشه، دل شکستگی داره، ضعف داره. برای همینم میگن به مریض بگید او برای شما دعا کنه، چون دلش شکسته است و اگه مریض برای شما دعا بکنه اجابت میشه. به شخصی که دل شکستگی داره و مریض اونقدر قیمت داره پیش خدا که هم کفاره گناهاش هست اون مریضی و بیماری، و هم خداوند تبارک و تعالی به فرشته ها می فرماید بندم مریضه، بندم الان درد داره، مریضه. خب حالا این مریضی یا خودش به وجود میاره یا هدیه داده میشه بهش. بالاخره هست این بلاها، مصائب، گاهی وقتا انسان خودش برای خودش به وجود میاره، گاهی وقتا دیگران به وجود میارن، گاهی وقتا خدا به شدیه میده چیزی رو. در هر سه صورت فرقی نمیکنه حال مریض. حال مریض تا چه خودش ایجاد کرده باشه، چه دیگران ایجاد کرده باشن، چه خدا هدیه داده باشه، فرقی نمیکنه. حال مریض حال خاصیه که خداوند میفهمد بندم مریض هست و ای فرشته ها این از عبادات هرچی که میخواست انجام بده و الان انجام نمیده بیشتر از اون رو که اگر سالم بود و انجام میداد بیشتر از اون براش بنویسید. کارهای خیری رو که دوست داشت انجام بده و الان نمیتونه انجام بده براش بنویسید و بیشتر از اونه که اگر سالم بود انجام میداد خودش برای اون بیشتر بنویسید. پس این محبوبیت حالت مریض در نزد خدا و فرشته ها محبوبیت خاصش. البته شیطان هم این وسط بیکار نیست، گاهی وقتا تو هنگام مریضی به انسان حمله میکنه و که اینا دیگه تو حمله های شیطان توضیح دادیم، بحث دشمن شناسی، که افکار منفی غلط به ما میده از خودمون، از ارتباطمون با خدا و اهل بیت علیهم السلام. گاهی وقتا به مریض تلقین میکنه که چون تو لیاقت نداری اینجوری شدی، تو حتما یه آدم خیلی بدی هستی که مریض شدی. این همش دروغه و چیزای اینجوری. شیطان همیشه تو این موقع حمله میکنه به انسان، افکار بدی رو القا میکنه که عرض کردم حتما اون مباحث دشمن شناسی رو و حمله های شیطان رو خوب عزیزان باید یاد بگیرن که اینجور موارد گول نخورن، افکار منفی رو نپذیرن تو وجود خودشون. مریضی یکی از محبوب ترین، شیرین ترین حالت هاست و یکی از نزدیک ترین حالت های انسان به خداوند تبارک و تعالی است. برای همین چون مریض از یه سلسله از نعمت ها، بهره برداری ها محروم هست و دل شکسته است و همچنین ممکن استش که محدود باشه، به تنهایی بیفته، عیادت مریض فوق‌العاده در نزد خداوند قیمت داره، خیلی قیمت داره، هم مریضداری و هم عیادت مریض. گاهی وقتا انسان ها به این بهانه که سرم شلوغه، نمیرسم، از کارم میمونم، اون کاری که باید مثلا در مورد پدر مریض، مادر مریض، همسر مریض، فرزند مریض، دوست و برادر مریض انجام بده انجام نمیده. میگه کار دارم، مشغله دارم، اون سرکشی که باید بکنه. اینجاست که رزقش بسته میشه و اگر کارم بکنه آسیب. بالعکس اگر انسان توجه داشته باشه که یک بنده خدایی نیاز داره به عیادت من، به سرکشی من، به تلفن من، حتی به پیامک من، گهگاه سر زدن، این که حالا چی لازم داره، من چه کمکی میتونم براش بکنم، کمک پزشکی، کمک دارویی، کمک اقتصادی، کمک غذایی، حتی شاد کردنش، این که برم بالا سرش چند تا حرف خوب بزنم، بخنده، شاد بشه، ملاقاتش، یه هدیه بردن، یه گل بردن، یه خوراکی بردن، احساس نکنه که تنهاست. وقتی انسان این رو عاشقانه انجام میده، خداوند تبارک و تعالی خیلی خیر و برکت برای انسان جاری میکنه. من روایت ها رو بخونم، اگر توضیح اضافه لازم هست به خدمتتون عرض میکنم. اولین فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. عائد المریض یخوض فی البرکه فاذا جلس انغمس فیها. یک کس که میره به عیادت یک مریض در برکت وارد میشه. دیدی شما مثلا میری بیمارستان بالا سر مریض، بالا سر تختش وای میستید. به خصوص خیلی از مؤمنین این عادت خوب و دارن، در زمان جنگ خیلی عالی بود. مثلا مؤمنین یه برنامه ملاقات از جانبازا و رزمندگان مجروح و اینها رو داشتن، به خصوص که خب موقع جنگ هم بود، مثلا یه مریضی، یه جانبازی، یه مجروحی مثلا اهل شیراز بود، اون موقع مثلا میوردنش مشهد بستریش میکردن، هواپیما میوردش اینجا، اینجا بیمارستان خالی داشتن، تو شهر خودش امکان نداشت برن بشینن. خب حالا تو شهر خودش هم اومده دیگه، قریب هم هست، کسی پیشش نیست، خانوادش نمیتونن بیان. همین سرکشی رفتار خیلی خوبی که هنوزم خیلی ها دارن، من میدونم جمعه ها مثلا پا میشن میرن خانه سالمندان، سر میزنن به پیرمرد پیرزن هایی که فرزندانشون اونها رو رها کردن یا بهشون کمتر سر میزنن یا اصلا سر نمیزنن. دو مریض های دیگه خیلی رسم عالیه. خب شما وارد اتاق میشید، سلام علیک میکنید، میخندید، یه گلی چیزی هدیه میکنید بهشون. حضرت میفرماید که وقتی شما میرید به عیادت اصلا برکت برای شما میاد همه جوره ها. برکت یادتون نره ها، برکت که میگیم نه که پولتون زیاد میشه حتما، گفتیم برکت پنج بخشه: برکت جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. باب برکت و خیرات باز میشه روی شما. بعد میفرماید فاذا جلسه، موقعی که میشینه، یه صندلی میذاری میشینی بغل مریض، حالا خب دستشو میگیری، میبوسیش، یه نوازشش میکنی، گپی میزنی، لطیفه میگی، میخندونیش، حرف محبت آمیزی بهش میزنی، دلداری بهش میدی، دعاش میکنی، یا ازش میخوای که برات دعا بکنه. میگه وقتی که میشینه شخص پیش مریض، هم که نشست فرو میره در برکت، غرق برکت میشه، فرو میره. خیلی مهمه، مثل اینکه شما میشینید کنار آب، آب رو دارید، بهره مند میشید ازش، یه موقع خودت میری توی آب. حضرت میفرماید شخص انغمس فیها، فرو میره توی برکت. و جالبه که عیادت مریض یه موقع عیادت عام عمومیه. مثلا الان رفتی عیادت مریض، از آداب عیادت مریض این استش که اذیت نشه از حضور شما اونجا، چند دقیقه بشینید، گپی بزنید، گفتی بزنید، حال و هوای عوض بشه، بعد بیایید. بعضی مریض ها اصلا اینجوری نیستن، مثل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، اتفاقا به موندن شما کنارشون احتیاج دارن، به که شب تنها نمونن، یه جایی تو خونه تنها نمونن، در بیمارستان تنها نمونن. این مونس مریض بودن ما نداریم، خیلی به ندرت داریم. عملی به اندازه مونس مریض بودن انسان رو مقرب کنه به خداوند. یه عبادت خالصه، بی حاشیه بی آفت برای انسان ذخیره کنه. این خیلی مهمه. پس اینو از دست ندیم، فکر نکنیم زیرکیه، که این باید از اون مواردی است که انسان باید مسابقه بذاره براش، مسابقه بذاره. من یادمه یه موقعی یه خانومی که میگم، یعنی یه دختر خانومی مثلا حدود 15 سالش بود، یه مادر سرطانی داشت، دو سه تا خواهر برادر کوچکتر. مادر باید مثلا میرفت کسی میبردش دستشویی، میبردش حمام. این دختر با شوق و ذوق و علاقه به هیچ کس هم اجازه نمیداد که مثلا بخواد کاری برای مادر انجام بده، خودش میبرد مادر رو قشنگ بهش لباسش رو عوض میکرد، حمام میبردش، دستشویی میبردش، بهش رسیدگی میکرد. مادرم بعد از مدتی به رحمت خدا رفت. این توجه به مادر، عشق ورزی به مادر، ما اون دختر خانم رو میشناختم، خیلی هم اهل دین و معنویت و اصلا نماز و این چیزا نبود، حتی حجاب، ولی فوق العاده نسبت مادرش مهربون بود. خداوند و اهل بیت کاری کردن با این خانوم، چون این برکت باز میشه دیگه. این مادر رو چرا بعد از فوت مادر به پدر خیلی خوب رسیدگی کرد، به این بچه ها رسیدگی میکرد، یه دختر 15 ساله ولی خوشفهم، خوش اخلاق، مهربون. به قدری خیر و برکت مادی و معنوی به این دختر خانم داد که حد نداره. خوابای قشنگ، مکاشفات قشنگ، پول زیاد، شغل خوب، درآمد موفق، خیلی. الان که من اون خانمو میبینم، میبینم که ماشاءالله خودش یه لشکر هست به تنهایی برای امام زمان، داره کار بکنه. روحیش عالی شد، معنویتش عالی شد، همه چیزش عالی شد. یعنی از غیب خدا اینو هدایتش میکرد، از غیب هدایتش میکرد. فوق‌العاده مهمه. لذا اینو دست کم نگیریم. یه آدم زیرک اگر یه همچی فرصتی براش پیش بیاد، نباید از دست بده اینو. بگه نکنه زرنگبازی کلاس بذاره برای خودشو، بگه من سعنم نمیرسه، وقت ندارم، نمیدونم، من کارهای مهمتر دارم. نه، همین شما زندگی نامه مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی را بخونید، همین بود. دیدید که شما پدرشون تو اوجی که ایشون میخواست کارهای علمی بکنه تو قم، یادای پدرشون تو مشهد به ایشون گفتش که بیا پرستاری من، پیش من باش. جالب، ایشون میگفت چقدر من برام سخت بود که قم رو بکنم بیام مشهد، اونم نه برای کار علمی، برای انس با پدر. گفت همین کارو کردم به عشق خدا، به رضای خدا، و هرچی نصیب من شد از دعای پدر و خدمت به پدر هست. یعنی یه راه میونبره. یک کسی فکر نکنه که مثلا الان بگه که خب درسامو بخونم واجب تره. که خیر توی هر کاری میخواید انجام بدی توی این استش که به خصوص اگر مریضی، کسی عیادتی احتیاج داره، پدر، مادر، همسر به خصوص، اینا واقعا در همه ابعاد وجودی خدا خیر و برکت میده. این که انسان مونس یک انسان باشه. خب حالا الان این پدر تو، این مادر تو، این همسر تو، این فرزند تو، یه نسبت دیگه ای هم دارن با تو غیر از این رابطه زمینی، بدنی، حیوانی، خانوادگی. او چیه؟ و این هستش بابا زن تو، شوهر تو، پدر زن، مادر زن تو، پدر شوهر، مادر شوهر تو، یه شیعه ان، یه مؤمن ان. و مؤمن حرمتش از کعبه چیه؟ بله؟ بالاتره. جسارت، بیادبی، تندی، بداخلاقی، زودرنجی، حرفی که دلشون بشکنه، حرفی که توش تمسخر باشه، حرفی که توش تحقیر باشه، شما به یکی از اینا بزنید، به بالاتر از کعبه است. امام صادق اصلا میفهمد حرمتش از کعبه بالاتره. میگه کسی الان بره کنار کعبه وایسه توف بکنه به کعبه، آب دهن بندازه، کار زشت بکنه اونجا، چقدر وقیحه این کار، چقدر زشته. اصلا میفهمد تو کناره مؤمن این خیلی زشتر هست. بعضی اینو حواسشون نیست، فکر میکنه حالا اگه زنشه فقط زنشه، اگه شوهرشه فقط شوهرشه. حواست باشه این زن تو یه شخصیت دیگری هم داره، یه شخصیت آسمانی داره. این همسر تو، این فرزند تو، این پدر خانم مادر خانم تو، این پدر شوهر مادر شوهر شما. یه شأن آسمانی هم داره، اون هستش بخواه این مؤمنه یا مؤمن شیعه است که به شدت مورد علاقه امام زمانه. فقط همین یه شیعه است مورد علاقه. حالا گفت بابا این مثلا نماز نمیخونه، این نمیدونم الان حجاب رعایت نمیکنه، سر این چیزا ما بهانه نگیریم. نمازم نخونه، حجابم رعایت نکنه، امام زمان خیلی دوستش داره و خدا خیلی دوستش داره. حرمت رعایت بکنیم برای افراد و مؤمنین، به خصوص مؤمنین، هر چقدر ایمانشون بیشتر هست حرمتشون واجب تره. بنابراین حواسمون باشه به اینجور چیزا و اگر این رو رعایت بکنیم اینجوری هست که خداوند انواع و اقسام خیر و برکت رو برای ما خواهد فرستاد. این حدیث یه جای دیگه هم نقل شده از پیغمبر. یه نفر سوال میکنه که خب حالا اون آدم سالمی که میره میشینه پیش این مریض اینجوری میشه؟ میره پیش مریض میشینه، وارد برکت میشه، وقتی کنارش نشست اونس گرفت غرق میشه در برکت، خود مریض چی؟ سوال میکنه یا رسول الله حاضل صحیح الذی یعود المریض، این مال آدم سالمی است که مریض رو اعادت میکنه. فالمریض مال له، خود مریض چی گیرش میاد؟ فمت تو حت عن حزنوبه، تمام گناهان مریض میریزه، ریزش میکنه. خوشباله کسی که اینو بفهمه و نققر نزنه، تو مریضی ناشکری و بداخلاقی نکنه. بعضیا تو مریضی به جای که نور جذب کنن چی جذب میکنن؟ نار. حالا مریض شدی، مواظب باش نققر نزنی، بداخلاقی نکنی، بیتابی نکنی، حرفای کفرآمیز خدای نکرده نزنی، حرفای ناشایست از دهنت ناشکری نشه، حرفای ناشایست از تو خارج نشه، اطرافیان تو تا میتونیم اذیت نکنیم. و بعضی از مریضا هستن دیگه خیلی لوس میشن، خیلی همچین یه سرما خورده ها. حالا ببینید، عذرخواهی میکنم از منظر آقایون بیشترم آقایون، حالا یه سرما خورده، حالا مثلا یه چیزی، ولی دیگه حالا قرار نیسته که ما رفتیم تو رخت خواب، حالا هی یک سره همینجوری خیلی کارهایی که خودش هم میتونه بکنه نمیکنه. این قشنگ نیست. مریض باید کاری که خودش میتونه بکنه رو بکنه، اون کاری که نمیتونه بکنه رو کمک بگیره از دیگران، تا اون جایی که میتونه باید این کارو بکنه. و حتی بعضی کار خدا رو هم نمیکنه، میگه الان چی؟ میگه الان سرم داشتم وضو نگرفتم. ای بابا، یعنی چی؟ اونم یه ظرف آب دیگه، بیا کنارت وضو تو بگیر. اون سرم هم قانون داره، یه دستمال میگه اونجا خونیه، خب خونیه دستمال بذار روش، دستتو پیش روش بشه وضو. نه تیمم میکنم. تیمم که نمیتونی بکنی تو این راحتی که صرف این که حالا الان بعضی اصلا پاره میشن نماز بخونم، یا مریض رو تخت بریم یه نماز هم نخوندیم، بی خیال مریضیه بهانه برای نافرمانی خدا میشه. یا مثلا نماز باید ایستاده خونده بشه، مریض میتونه به ایسته، میگه نه من یه صندلی بذارید برام، دیدید عافیت طلبا، یه صندلی برام بذارید، من پشت صندلی نمازم بخونم. نمیتونی شما وقتی میتونی سر پا بیستی، با عصا میتونی بیستی. خدا رحمت کنه شما این ایام خرداد که میاد، حالا فیلماش که هست مال امام امت سلام الله علیه، صلوات و محضر مقدسشون بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان. سرطان گرفته، در حال مرگ، ببینید میگه منو بلند کنید باشم نماز شبم رو بخونم، نماز واجبش که هیچی. دیدید که دیگه چند تا سرم بهش وصله، بچه بازی در نمیاد، سرم به وصله یا نماز نخونم نمیدونم. بعضی اینجوری تا یه چیزی میشه بهانه میگیرن، زود از زیر وظایف شرعیشون در میرن. تنبل بی حوصله، آدم خجالت میکشه وقتی این فیلمو میبینه. یه آقایی بود که میگفت من 10 سال به خاطر درد کمر و پاهام نمازمو پشت میز میخوندم، چون وقتی میخواستم نماز عادی بخونم اذیت میشدم. گفت این فیلمو که دیدم از امام خودم حیا کردم، خجالت کشیدم. گفت میزو جمع کردم، گفت از این من با دردم شده باشه همینجوری نماز میخونم. و میگفت یه مدت همینجوری نماز خوندم خوب شدم. 20-30 سال بعد از فوت امام میگه من الان نمازم خوب میخونم، مشکلی ندارم، درد دارم اما نمازم سالم میخونم، بهتر شدم اتفاقا. بعضیا اذیت میکنن. امام یه کسی بود که اگه تو خونه مثلا سر سفره نشسته بود لامپ میخواست خاموش بکنه، به کسی نمیگفت برو لامپ رو خاموش کن، به هیچ کسی نمیگفت فلانی مثلا فلان چیزو برای من بیار، خودش شخصا پا میشد میاد لامپ رو خاموش میکرد. من برای چی به کسی دستور بدم؟ برای چی به کسی بگم فلان کارو انجام بده؟ خودم پا میشم میرم انجام میدم. بعضیا نه، بعضی تو خونه که هستن مثل یه شاه ستمگرن، آب بیار، میوه بیار، اینو ببر، اونو بیار، نمیدونم همینجوری یک سره هیچ کس جرأت نداره جلوی اینا سر پا باشه. یک تا یک کسی جلوی اینا سر پا باشه 50 تا دستور بهش میدن. بابا خجالت بکش، پاشو مرد خونه ای باش، نمیدونم استادی باش، نمیدونم امامی باش، مرجع تقلیدی باش، نمیدونم هر کی میخوای باشی، پاشو خود کار خودتو بکن. این چه حسیه که ما فرمون ملعونون ملعونون من القا کله عد الناس، ملعون است، ملعون یعنی دور است از رحمت خدا، دور است از رحمت خدا، دور است از رحمت خدا، کسی که بارش رو دوش دیگران بندازه. وقتی کاری خودت میتونی انجام بدید و از هیچ کس نماد توقع داشته باشی اون برای تو فداکاری بکنه. امام صادق علیه السلام داشت با اصحابش میرفت، بند کفشش پاره شد، حضرت پیاده پابرنه شد دیگه، اصحاب دویدن کفششون گذاشتن جلو حضرت، حضرت فرمود خیلی حضرت ناراحت شد، گفت کفش من پاره شده، من باید پیاده برم، شما باید چی به خاطر من پابرنه برید؟ من باید پابرنه برم، کفش من الان پاره شده. این خودشیفتگی ها خیلی وقتا میاد سراغ ما، همیشه بهترین رو میخوایم، همیشه بهترین جا رو میخوایم، همیشه بهترین امکانات رو میخوایم، همیشه بقیه باید برای ما فداکاری کنن، بقیه باید برای ما ایثار بکنن. کسی که تو توقعش این باشه یه مستکبره به تمام معناس، مورد بغض خدا قرار میگیره. از هیچ کس توقع نداشت باشه یه کاری، توقع خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، توقع بده حتی از خدا. چه توقعی داریم ما؟ مثلا هی من کیم مگه مثلا حالا فرض فرمید الان باید همه به من خدمت بکنم، یعنی چی؟ پیغمبر بیرون میرفت گفتن یا رسول الله شما کار نکنید، ما همه اصحاب خودمون فضا رو درست میکنیم، قضا درست میکنیم، آتیش میاریم. نه، من باید بخشی از کار جمعی رو قبول کنم، میرم هیزم جمع میکنم میارم. بعضی عادت دارن آقا سفره خوردید، انقدر بعضی وقتا میبینم رفته خونه مادرش، مادر پیرش، مادر ضعیفش، یا اصلا پیرم نیست، مادره، پدره، بابا رفتی غذا خوردی خونه مادرت مهمونی، این یعنی چی میکشی کنار بعد از سفره؟ انتظار داره مادرش رفت بشوره، پدرش باشه سفره رو جمع کنه. و این یه حیایی، حرمتی، ادبی، شخصیتی. آقا شما رفتید مهمونی خونه پدر مادرت، حالا یه وقت خونه کسی دیگه یادم مهمونی میره، خب صاحبخونه اصلا ناراحت میشه. بله شما مهمانید، بیجاست بشوش کنن، حتی اگه میتونی کمک کنی کمک کن، پیشنهاد بده، خیلی قشنگه این کار، خیلی رحمت توش هست، خیلی برکت توش هست. ولی یه موقع اصلا صاحبخونه خودش معذب میگن آقا شما بفرمایید بشینید، خب صاحبخونه خودش میاد سفره رو جمع میکنه، میز رو جمع میکنه، بعدم ظرفا رو میشوره، اصلا قبلی ظرف شسته بشه، ماشین ظرفشویی دارم میشوره. ولی خونه پدر مادرت چی؟ تو خونه خودتون چی؟ یعنی چی که ما همش انتظار داریم همه به ما خدمت بکنن؟ تو خونه خودت که میتونی باشی این کار رو انجام بدی. یه خانومی که به رحمت خدا رفت از مجاهدین قبل و بعد انقلاب، گفت من تو پاریس رفتم خودمو به امام رسوندم، چون خود امام منو میشناخت، پیش امام موندم، میدونستم به حال کلی مهمون میاد براش، کسی هم نیست کمکش کنه. گفت کارای پذیرایی و شستن ظرفا و تعیه کردن غذا و اینا رو من انجام بدم. اون یه بار مهمون زیاد اومد، یه موقع داشتم ظرف میشدم امام اومد، امام تو آشپزخونه گفت امروز مهمون زیاد بود، خوب تنها شما نباید ظرف بشید. امام نشست گفت وایستا کنار من، کنارم نرفت و ظرفا رو شست. این رفتار پیامبرگونه است، نباید خدای نکرده ما یه موقعی به یه جایی برسیم و بعد هی از همه انتظار داشته باشیم هی به ما سرویس بدن. حالا تو رفتی خونه پدرت، خونه مادرت، مریض شدی، تا اونجایی که میتونی بار خودت و خودت تحمل کن. مریضی و بهانه برای استثمار دیگران قرار ندیم. حالا اون طرف وظیفه مریضه، این طرف هم وظیفه ماست. کاری نداره، ممکنه مریضم اخلاقش هم اینجوری باشه. حالا هست که هست. من چه وظیفه‌ای دارم؟ اینکه برم ببینم این پدرم، مادرم، برادرم، همسرم، بچه‌هام، دوستان چی احتیاج دارن؟ چیکار میتونم براشون انجام بدم؟ اینو خیلی بهش توجه بکن. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. آدم افتخار میکنه به اینکه همچین دینی داره، افتخار میکنه به اینکه یه خانواده آسمانی به این زیبایی و مهربونی و علم داره. کی میتونه اینجوری حرف بزنه برای و ریزترین کارهای ما فرمول، قاعده و دستور عمل داره. خطا آئد السقیم ما فی ما بینه و بین السقیم فی ریاض الجنه. میفهمد کسی که داره میره عیادت مریض قدمهاشو تو بهش داره برمیداره، داره تو بهش، تو ریاض الجنه، تو باغهای بهش داره قدم برمیداره. یعنی چی؟ یعنی مسیری که شما طی میکنی نگو دوره، حالا اذیت میشم، طولانیه، باید انقدر تو ترافیک باشم، عیبی نداره. گاهی وقتا شما از دم بیمارستان تا اتاق طرف میخوای بری 20 دقیقه باید پیاده بری، 20 هم پیاده برگردی، مهم نیست. حضرت بفرمایید این قدم ها رو ما ذخیره میکنیم براش، برای بهشت. اینا قدم تو بهشت داره میداره، سهم بهشت داره این، تو باخای بهشت. چی از این قشنگتر؟ چی از این بهتر؟ روایت بعدی هستش، اینو اهل سنت نقل کردن از امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما آدم مسلم مسلمن الا صلى عليه 70 الف ملک من حين يصبح الى ان يمسي وجعل الله تعالى له خريفا في الجنه. قال فقلنا يا امير المؤمنين وما الخريف؟ قال الساقيه التي تسقي النخل. ما شاء الله. بعد از پیغمبر شنیدم هیچ مسلمانی مسلمان دیگر رو عیادت نمیکنه مگر اینکه 70,000 فرشته از صبح تا شب برای این شخص درود میفرستن. سلا این درود ها میرسه به آدم ها، درود های فرشته ها میرسه به اسم. همون خیر و برکته هست، همون آرامش هست، همون شادیه هست، هم خیلی چیزهای دیگه هستش. و خداوند برای او خریفی در بهش قرار میدهد. گفتم یا رسول خریف یعنی چی؟ فهمود یک جوی خوبی، جویی که نخله ها رو آب میده. میخواد بگه که از باغ بهشت سهمی این داره، همونطور که پیغمبر فرمود در باغ بهشت قدم برمیداره. محضر مقدس امیرالمومنین علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عامل بعدی قبلا توضیح دادیم، بحث رفق و مدارا بود. حالا اینجا رفق و مدارا توی خرید و فروشه. رفق و مدارا چه برای فروشنده چه برای خریدار. میگه هم خریدار آسون بگیره هم فروشنده آسون بگیره. این خیلی مهمه. یعنی یه خاطره قشنگ از خریدتون، یه خاطره قشنگ از فروشتون برای همدیگه بذارید. اعصاب همدیگر رو خرد نکنید. گاهی وقتا خرید و فروش ها هم باعث استراب و خوردی اعصاب خریداره هم فروشنده. یعنی میبینه یه نفر خریدار رفته اونجا انگار میخواد این فروشنده رو، خلاصه دشمنش هست، باید هر جوری هست خلاصه اینو به شدیدترین درجه تخفیف وادار بکنه. گاهی وقتا فروشنده هم همینطور از سخت میگیره به خریدار. میفهمید یکی از چیزایی که برکت میاره تو زندگی شما این هستش که تو خرید و فروش همدیگر رو اذیت نکنید. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو، استاد عرفان مرحوم علامه طباطبایی، نقل هست که ایشون وقتی میخواست بره خرید بکنه، مرحوم آقا جواد آقای تهرانی هم که اینجا در مشهد بود، از اولیاء خدا بود، من از نزدیک ایشون رو زیارت کردم، پیر مردی بود خیلی دوست داشتنی، از اولیاء خدا بود، یه قد خمیده زاویه کاملا تمد درجه اینجوری داشت، صاحب مقاماتی بود، صاحب کراماتی بود. ایشون وقتی جنگ شد با اون حالش پامه شد میمد جبهه، خمپاره میزد. بعد تو عمرشون ایشون عکس نگرفته بودن، مثلا این صورت و عکس و اینا. تو جبهه بچه ها بهش میگفتن که آنجا بیا عکس بندازیم. بندازیم گفت اگه عکس نندازی میگن جوادک. در وقت خودش رو صدا بگه گفت جوادک، من جوادک بخت کرده. یه موقع من این اواخر رسیدم خدمتشون، گفتم حاجا جبهه دیگه نمیایید؟ گفتش که دیگه خیلی، من اگه بچه ها بسیج بذارم من بیام اونجا یه واکسی بزنم کفشاشونو، یه جارویی کنم میام، ولی دیگه کاری از دستم بر نمیاد دیگه. این آدم با این عظمت، با این بزرگی اونجا بودن، اخلاق خوب توی زندگی نامش رو داریم. ایشون وقتی میخواست بره مثل مرحوم قاضی واسن برن خرید کنن، میگفت چه مرحوم قاضی مثل دلی آقا، چه ایشون، چند تا بزرگان دارم. وقتی میرفتن خرید کنن، یه موقع از یه سبزی فروش، اون موقع مثلا اون سبزی فروش مگه چقدر میخواد فروش بکنه، کاهو میخواستن بخرن، میگم میام کاهو که هیچکی نمیخره ایشون جمع میکرد میورد خونه، اون اینا میتونم بخورم چون کی شی دیگه نمیخره از این، ضرره اینه، بذار یه نفر از خرید من سود ببره، بذار از خرید من یه چیزی گیرید بقیه بیاد. ماها باشیم زرنگی ما باشیم، اگه کسی فقیرم هست فروشنده است، میخواییم بریم بهترین جنسشو بزخری بکنیم، اون بیچاره مجبوره بفروشه دیگه، چیکار کنه، جنسش مونده میخواد بفروشه، خیلی چیز ازش نمیخرن. بابا حالا چیه تو، حالا ما اینقدر سخت میگیریم. میان رفتم پیرن خریدم، میگه باید برم عوضش کنم. میگه حالا برای چی میخوای عوض کنی پیرن رو، یا این پارچه رو، یا این کفش، اینجاش اینجوریه، هیچ خاصیتی هم نداره، اون چیزی که اونجاش، اون زدگی که اون داره، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، ضرری نمیزنه، باز پا میشه میره اونجا. سر وقت فروشنده سهل گیری خیلی خوبه، فروشنده هم همینطور باید سهل بگیره به طرف مقابل، اذیت نکنه مشتری، جنس بد نده، جنس گرون نده، جنس قلابی نده، اینا خیلی مهمه. البرکتو فی المماسحه، دقت کنید، پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و برکت در آسان گرفتنه. جنس میخوای بخری، میخوای بفروشی، آسون بگیر، هی سخت نگیر به طرف مقابلت. پس در روایت دیگه داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک الله علی سهل البیع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. دقت کنید چقدر قشنگه این. برکت خدا بر کسی باد داره دعا میکنه پیغمبر که آسون میفروشه، آسون میفروشه، اذیت نمیکنه مشتری رو، بدخواهی نداره، بدجنسی نداره، آسون میفروشه. شما الان مثلا یه کسی رفته میخواد بیه شما رو میوه بخرید، میریم پلاستیکو برمیداری کیسه رو که برای خودت میوه بکشی. دست نزن آقا. دست نزن. چی میخوای؟ گوجه میخوام میوه بخوام. شما وایسا که ما خودمون میکشیم. این سختگیریه. آقا بذار بیاد میوهشو انتخاب کنه. برای شما برکت داره. میبینی مشتری حق انتخاب نداره. بعضی از مغازه‌ها نه، شما میری ببینی که میگه مثلا این پارچه رو میخورم، 10 تا طاقه پارچه میاره باز میکنه بهت نشون میده، تو آخرش میگه خیلی ممنون نمیخوام، با خوش اخلاق میگه به سلامت، دوباره اون پارچه رو جمع میکنه میذاره که. ولی بعضیا نه، چی میخوای؟ میگه اون پارچه رو میخوام. اگه میخوای بخری معطل نکن، اگه میخوای بخری من بیارم اونو. سخت میگیره به خریدار، خریدار میگذره دیگه، یا که مجبور میشه چیکار کنه؟ تو رو دربایستی خرید بکنه. هیچ کس نباید کسی دیگر رو اذیت بکنه و فشار بیاره به کسی دیگری. حالا که پیغمبر چقدر قشنگ دعا کرده، قربون رسول الله برم، برکت خدا بر کسی باد که آسان میفروشد، آسان میخرد، آسان میپردازد و آسان مطالبه میکند. آسان میپردازد هم همینه. بعضی هستن که وای 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 میخوان این بدهیشونو بدن، جون طلبکار رو به لبش میرسونن. آقا قبول کردی مثلا گفتی من فردا میدم، خب فردا پولتو بده دیگه، دروغ بهش نگو، بعدم برو قسط بده کاری، برو بده بخواست. تو پرداخت اقساط به خصوص دینهایی که دستی گرفته میشه از یه نفر، انسان اگر خباثت داشته باشه مورد لعنت خدا قرار میگیره، میدونه که قرار نده، بهش میگن قرض پس نده، قرض الحسنه نیست، قرض پس نده است. الکی میره میگه به دامادش، میگه به عروسش، میگه به پدر زنش، میگه به باجناقش، میگه به داداشش، میگه اینقدر من الان کم دارم میشه لطفا اینقدر برام بریزی، من تا هفته دیگه میدم به. دروغ، خیالم نداره بده. این خیلی مورد خشم خدا قرار میگیره. آسان پرداخت، این مردم رو توی پرداخت اذیت نکنید. گاهی وقتا مثلا میگه که باشه من الان میریزم به حسابت فردا. خب چه اشکال داره الان میتونی بریزی الان بریزی، چرا فردا؟ چرا فردا؟ حالا همسرت، فامیلت، فرزندته، گفته بابا مثلا اینقدر پول لازم دارم، خب میریزم به حساب. تو الان میتونی با موبایل بریزی به حسابش، نذار دو روز دیگه، نذار اذیت بشه، نذار معطل بشه. اینا اثر وضعی تو زندگی ما میذاره. اگر یه کسی رو بی خود معطل بکنی، معطلت میکنن کسای دیگه و خدا قیامت. الان این بنده خدا تو این بانک ها خیلی جنایت میشه سر مردم، خیلی جنایت میشه تو این مؤسسات و بانک هایی که میخوام پول بدم به مردم. سختگیری توی مدارک، میخواد 10 میلیون تومان وام بده، نمیدونم برو چند تا زامن بیار، چک بیار، چیکار کن، این مدرک، اون مدرک، این مدرک، چقدر سخت. این همه جوون شما ناکن تو طول این سالها که ما دیدیم میخوای یه وام ازدواج بگیره، نمیدن بهش وامشو، حقشه، بانک هم پول داره نمیده. اینا میخوام فردا قیامت چجوری جواب بدم بانک داره و بانکی ها. دروغ، دروغ میگن نداریم اصلا، سهمیه ما تموم شده. توی یکی از این مناطق محروم، توی یکی از این بانک ها، یه دختر پسری بنده خدا فقیر رفته بودن وام بگیرن، رئیس بانک گفت وام نداریم، ما اصلا اینجا تموم شده اصلا، ما قصه همون وام همه رو میگیرن میدن به این دل و دوزایی مثل خودشون میخورن، پولدارا، سرمایه دارا، وام ازدواج جوونا رو. اومد من گفتش که ببین معلوم تمام زندگی بنده به این وامه، میگه نداریم. من یکی از شاگردام رئیس همون حوزه بانکی بود بالاتر از اینا، پیش زنگ زدم گفتم که این بنده خدا میخواد بره وام بگیره از فلان بانک، بهش نداده رئیس بانک، گفته وام تمومه. گفت چش من الان درستش میکنم. یه روب دیگه زنگ زد بگو بره بگیره، بگو فلانی ما فرستاده. شما که گفت تموم شده. بعد رفت و گفتم که خب چی شد؟ گفت انقدر ما رو تحویل گرفتن اونجا، وام اونم خیلی زود دادن بی درد سر. خب این پارتی بازی یعنی چی؟ حتما باید یه نفر بالا سر به زنگ بزنه دستور بده رئیست و تو کم بیاری جلوش مجبور شی. یعنی چی؟ خب یه مسلمون اومده پارتی هم نداره. چقدر زن و شوهر اذیت شدن، زندگی هاشون به سختی افتاد. وامای تو این کشور چقدر آدم به خاک سیاه نشست سر اینکه دولت واماشون رو نداد. شرکت زده، کارخونه زده، نمیدونم کارگاه زده، از تصمیم هم کردم وامشو بدن نمیدن. قلدری، زورگویی، این از این جنایت بزرگتر هست؟ یه عالم کارخونه، چقدر 15-20 هزار کارگاه تعطیل شد سر اینکه دولت اصلا اینا رو آدم حساب نمی کرد. دولت مردا، بانک‌ها، اونایی که باید به اینا می‌رسیدن، کارخونه‌هاشون تعطیل شد، کارگاه‌هاشون تعطیل شد، شرکت‌هاشون تعطیل شد. چجوری می‌خوان جواب بدن؟ آقا این وامشه بهش به شیرین بده، دختر پسر تازه ازدواج کردن برا سر خونه زندگیشون، چرا قضیتشون می‌کنین شما؟ حالا کوتا قیامت فرمود برای یه روزش. یکی از علما، من این حدیث خودم ندیدم، از یکی از بزرگان شنیدم، فرمود برای هر یه روزی که یه نفر رو معطل نگه میداری 80 سال نگرت میدارن اونجا، برای یه روزش. خدا کنه این حدیث راست نباشه، برو فردا بیا. آقا الان میتونی اذیت نکن کسی رو. میخوای چک بکشی؟ دیدی بعضی ها، من اینجوری میگم که خب مگه شما الان این خریدی که کردی چرا پولشو نمیدی؟ میگه که اصول اقتصادی اینجوریه. میگم یعنی چی اصول اقتصادی؟ میگه چک میدم برات 3 ماه بعد. کشاورز بنده خدا جون کنده زندگیش، بعد وقتی میخواد بیاد پولشو بگیره میبینه که دلالا و کسای دیگه یا حتی دولت، معلمای آموزش پرورش، معوقه. معوقه دیگه چیه؟ کمتر بخورید، کمتر بدزدید، از تشریفاتتون کم کنید، از پولای بی جایی که دارید هزینه میکنید جاهای دیگه کم کنید. زورتون به معلم رسیده، به کارگر رسیده، به کشاورز رسیده، پول اینا رو برای چی میخورید شما؟ میگه ما در 6 ماه آینده با کشاورزان تسویه میکنیم. اونم چی؟ بخشیشو. ظلمه، ظلمه، جنایت. این معلم ها معوقه، پرستار ها معوقه. پیامه فهمود عرق کارگر خوش نشده باید مزدشو بدید، از جاهای دیگه بزنید، از شکم خودتون بزنید. این کارگر معطل یا بیکاره یا حقوقشو عقب میندازن. میگه اصوله. میگم آقا چرا این کارو میکنی؟ گناه داره. میگه نه، این اصول من دارم، الان تو حساب پول زیاده، ولی اذیت میکنن دیگه. 2 ماه دیگه میره. خوبه 2 ماه دیگه برنیستم بر اون بیچارم چیکار کنه؟ بعد 2 ماه دیگه هم بعد چکش پاس نمیشه. حالا بعد بوده تا بره این پولو بگیره، طلبشو بگیره. اینا بی برکتی میاره، اینا سرطان میاره، مریضی میاره، شکست اقتصادی میاره، تو خونه کوفت و زهرمار میشه. اینجا یه عالم مشکلات خانوادگی، طلاق، نمیدونم تصادف، دزدی، آتیش سوزی، هزار تا آسیب وقت تو داری به همه میزنی، برای تو هم میاد اینا. آقا مؤمن، مسلمان حرمت داره. اگه میتونی امروز پولشو بدی نذار فردا. اگه تو اداره شرکت نشستی میتونی الان پرونده اینو حل بکنی، بهش نگو برو 2 روز دیگه بیا، 5 روز دیگه بیا، 6 ماه دیگه بیا. پیامم یه رح بارک الله، خدا برکت بده به کسی که آسون میفروشه، آسون میخره، آسون میپردازه. تازه خدا رو شکر که این نمیخواد از پول خودش بده، این رئیس بانک، این کارمنده، این کارمند به خاطر بقیه میره جهنم. برای چی داری دروغ میگه مردم؟ تو هر کاری ها، آقا الان وقت نیست، الان نمیشه، الان چنین و چنانه. شده یه اخلاق، شده یه کلاس. یه پزشکی بود، رفته بودیم با یکی از رفقا، خانومش خیلی وضعش خراب بود، رفتیم وقت بگیریم. منشی گفتش که آی دکتر تا یک سال دیگه وقت ندارم. رفیق ما اینجوری گفت ببخشید خانم، این مریضای آی دکتر خوب نمیشه ایش کنیمشون که یک جایی باز بشه برای بقیه؟ همه همینجوری مرتب پره. اینقدر من چون خودم مسئول جامعه پزشکی هستم میدونم، اینقدر هستم پزشکایی که مریض رو اذیت میکنم، استثمار میکنم مریض رو. یکی از پزشکای پیری بود، پیرمردی بود، جراح خیلی مؤمن و بازنشسته شده بود، خیلی مهمه. خودش گفت آقای شجاعی ما جراحا 80% جراحیامون الکیه، فقط برای که پول بگیریم داریم جراحی میکنیم. مریض میاد پیش ما، ما سریع مینویسیم باید عمل شه، حالا اگه نه خیلی خرابه اوضاع، میتونه با دارو با یه چیزی دیگه خوب کنه. سریع مینویسه چی؟ جراحی. خودش گفت به من میگه 80% ما اینجوری میکنیم. این رقم من نگفتم، ایشون میگفتش. اصلا بگوش 80% نه 10%. جنایت آقا، برای چی میشه جراحی برای مریض اگه پول بیشتری بگیره؟ این خانم الان میتونه وضع حمل طبیعی بکنه، زایمان طبیعی میتونه بکنه، برای چی میشه سزارین براش؟ اون خانومی که خودش درخواست سزارین میده که داره در حق خودش و نسلش ظلم میکنه، در حق شوهرش هم داره ظلم میکنه، برای چی میشه سزارین اصلا طبیعی؟ من حوصله یه درد ندارم. درد برای بچه خوبه، برای بدن خودت خوبه، حتی برای روابط زناشویی شما بهتره که تو طبیعی بذاری. نه، داره ظلم میکنه، هم به خودش، هم به بچه، هم به شوهرش. یه موقع است نه، این زنه اصرار داره که من طبیعی میخوام بذارم. بخود این درد زایمان طبیعی، وقتی یه خانومی طبیعی زایمان میکنه، در روایت داریم مثل کسی است که روز اول تولدش خودش مثل بچهش معصوم میشه، همه گناهاش با درد زایمان میمیره و اگر تو زایمان بمیره شهید از دنیا رفته. برای چی این فیضو از خانم ها شما میگیرید یا خانم ها خودشون میگیرن؟ این نه، خانم رفته اصرار میکنه، میگه من میخوام طبیعی زایمان کنم. دکتر میگه ما نداریم اصلا چیز. حالا الحمدلله الان قوانین تغییر کرده، الان تو دولت جدید خیلی بهتر شده. نه، فقط سزاریه. برای چی؟ برای اینکه پول بگیره خانم دکتر، پول عمل بگیره، پول جراحی بگیره، بیمارستان به خصوص بیمارستانی که خصوصی هست، یه هزینه هایی برای مریض میبرن، هزینه دارو دروغی، هزینه درمان دروغی، هزینه عمل دروغی، هزینه های بعد عمل دروغی، مثل هزینه های مشاوره. آقا این 2 جلسه بیاد مشاوره مشکلش حله. برای چی میگی 50 جلسه بیا مشاوره؟ نمیدونم اینقدر جلسه مشاوره رو زیاد میکنی. مردم رو سر کار نذاریم، با عمر مردم بازی نکنیم. خب آخرین قسمت حضرت فرمود و آسان سهل الاقتضا، آسون مطالبه میکنه. پول منو میدی یا بیام آبرو تو ببرم؟ حالا چه که در قرآن میفهمد فنظرتون، فرصت بدید تا اینکه این طرف دستش باز بشه. حالا چه کشیده نمیتونه، خوبش فرصت بده. چکو میده به یه شرخر، بیچارش میکنه این شخص رو. با مسلمانه، میگه ندارم الان، رعایت کن، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه دستم باز میشه. اگه بتونی فرصت بدی و ندی، خدا حالا سخت میگیره بهت. اونم کجا؟ تو قبر، تو قیامت سخت میگیره خدا به. آقا فرصت بده به بدهکار. الان واقعا اگه لعی نیستی، اگه فاجعه قرار نیست اتفاق بیفته، بهش فرصت بده. از این به بدهکار میگه با طلبکار بازی نکن، عمرگار رو تلف نکن، به طلبکارت خیانت نکن، طلبکارتو از پول دادن به خودت پشیمون نکن، کمک به دیگران پشیمون نکن که فردا بگه غلط کردم کمک کردم. دیگه به هیچی کمک نمیکنم، دیگه به هیچی قرض نمیدم. به بدهکار میگه تو جنایت نکن، به طلبکارم میگه تو هم جنایت نکن. اگه میشه بهش فرصت بده. آسان طلب کنید، مؤدبانه طلب کنید، مهربانانه طلب بکنید. مردمو به سختی نندازید. آقا الان واجب شرعی در روایت به خدا لعنت کنه کسی که مهر زنها رو حلال میکنه به خودش، کی داده کی گرفته، بعدم میره این زن زبون بسته رو تو فشار قرار میده که باید بری تو محضر بنویسی که مهرتو بخشیدی. خب یه جنایته، یه ظلمه. یا این کارو نمیکنه، انقدر میدونمه تا بری خودت مهرتو حلال کنی. اینا خدا با اینا کار داره. حالا حالا تو آخرت، تو دنیا همینطور، تو آخرت هم همینطور. یکی از مواردی که مورد لعنت خدا قرار میگیره انسان، مورد نفرین اهل بیت قرار میگیره، یه کسی است که زورگویی میکنه مهریه رو ببخشه. برو ببخش مهریه رو، برو بنویس که بخشیدی، یا نمیده. آقا شما مهر واجب بپردازی، الان اختلاف دارید داره طلاق بده، مردونه برو مهرشو بده. میره اموالشو میزنه به اسم ننشو دوستاشو اینا، بعد یه ندارم، دروغ. قاضی میگه ندارم، قاضی بی فکرم. ما با قضات، من کلاس داشتم همین اینجا مشهد، با قضات عالی رتبه گفتم ما وقتی یه خانم میاد میگه شوهرم اینقدر اموال داره چرا پیگیری نمیکنیم؟ میگن ما استعلام میکنیم هیچی نداریم. استعلام، خب تو برو یه استعلام کن. این آقا چند روز پیش زمینشو به اسم کی زده، خونهشو به اسم کی زده، ماشینشو به اسم کی زده، برای چی زده؟ قانون ظالمانه اینجوری. ملاک این هستش که الان گفته ندارن دیگه، استعلام کردیم چیز به اسمش نیست. همین، خب زن چیکار کنه الان؟ کجا بره چیکار بکنه با دو تا بچه، سه تا بچه؟ قانون ظلم توشه. مهریه رو میخواد بده، نمیده، داره نمیده، میره بگه برید برای من قسط ببندید، قسط میبندن، قسطش هم نمیره بده. یه ماه میده، پنج ماه نمیده. اینا همش ظلمه دیگه، اینا همش جنایته. که وقتی به خودمون رحم نمی کنیم، توقع رحمت از خدا و برکت از خدا نباید داشته باشیم. پاجاقای روحانی نمیدونم همه پشتش اقتدا میکنن، ولی یه آدم بد اخلاق، زورگو، ظالم، وحشی. من از هم لباسه خودم مثال بزنم، خادم حرم امام رضاست، نمیدونم هیئتی، رئیس هیئت، ظلم میکنه، بد اخلاقی میکنه. آقا رفتی عقد کردی، موقت، دائم، وفادار باش، مهریهشو بپرداز. یکی از اومد خدمت امام زین العابدین علیه السلام، گفت آقا خونه شما که بعیده، شما امامی، تو خونه شما چیزای شیک و پیک ما میبینیم، چیزای خیلی خوشگل مشکل میبینیم، اینا چیه تو خونه شما؟ حضرت فرمود ما اهل بیت کسی هستیم که مهر زنانمون رو همون اول میپردازیم و این زن اجازه داره، حق داره مهرش رو هر جور دلش میخواد هزینه کنه. زن من دوست داشته مهرش رو بره این پرده ها بخره، بچه بهش سخت بگیرم، دوست داشته بره مثلا یه فرش اینجوری بگیره، بگیره. ما کاسه داغ‌تر از آشیم خیلی وقتا. آسونگیری تو همه چی، خودم آسون میگیره به بندش، انقدر راحت به من داره میبخشه. قیامت میگه این بنده من هیچ وقت هیچ کس رو اذیت نکرد، برای کسی بد نخواست، کسی رو معطل نکرد، رو مخ کسی نرفت. در روایت داریم اصلا خدا میگه پروندش هم باز نکنید، برش کن، بره بره بهشت، چون آدمی بود سهلی میگرفته، اذیت نمیکرده کسی رو. خدا میگه من خدا به آسانگیری چی هستم؟ سزاوارتر هستم. این بنده من بنده هامو اذیت نکرد، منم اذیتش نمیکنم. حتی اگه کافرم باشه، کافر جهنمیه، حتی اگه کافرم باشه خدا به این خیلی سهل میگیره. باز اینو در نظر داره براش، چون این ظهور اخلاق خداوندی داشته. کافره ولی از مؤمنا به خدا نزدیکتر بود. در روایت داریم کافر خوش اخلاق محبوبتر پیش خدا از مؤمن بد اخلاق. این در نظر بگیرید، کافر سخاوتمند پیش خدا محبوب تر است از مؤمن خسیس. کافری هم که سهل میگیره، آسون میگیره، خوش حسابه، پیش خدا محبوب تر است از یه مسلمان و مؤمن چی؟ بد حساب. اینو توجه داشته باشیم. آخرین روایت هم بخونم. به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. قربون امیرالمومنین بابای مهربونمون. منادین فی اسفاق الکوفه، فی اسفاق الکوفه یا معشر التجار. اینو حتما بهتون عجب علاقه ببینید، خیلی قشنگه. یه سلسله دستورالعمل‌های تجاری داره علی علیه السلام. چند تا شعار، دو تاشو اینجا نوشته. قدم الاستخاره و تبرکو به سهوله. قدمو یعنی آغاز بکنید با طلب خیر. یعنی چی؟ یعنی اون صبح که میای مغازه رو باز میکنی به عشق مشتری باز کن، به خیر مشتری باز کن. بگو خدایا یه کاری کن که مشتریای من خوششون بیاد، راضی بشن، من براشون یه خیری نازل بکنم، خریدن از من براشون مبارک باشه. این خیلی خوب آدم اینجوری دعا میکنه. برای مشتریاش فروشنده دعا بکن. و چی؟ و تبرکو به سهوله، با آسانگیری برکت رو جذب کنید به سمت خودتون. فروشنده ها با آسانگیری برکت رو به سمت خودتون جلب بکنید. این فرمایش علی علیه السلام. فریاد میزد تو بازار کوفه، فروشنده ها، آی تجار، آسون بگیرید، سخت نگیرید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.